سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. این بار هم برنامه را اختصاص دادیم به قسمت دیگری از صحبت هایی که انتساب داده شده به پاپ فرانسیس. در قسمت قبلی که خدمتون عرض شد صحبت هایی را از ایشون بحث کردیم روش و اونجا هم اشاره کردیم و اینجا هم دوباره تکرار میکنیم که این مسئله در رسانه ها پخش شده، مدتیست پخش میشه و یک نوع طرز تفکری در جامعه کاتولیک نشان میده. حالا آیا تایید شده یا تایید نشده توسط پاپ و یا دفتر ایشون اون مسئله دیگریست، ولی هدف ما بیشتر خود صحبت ها هست. در این مورد هم تشکر میکنیم که آقای بازرگان ما را همراهی میکنن، همون گونه که دفعه پیش بحث رو ادامه دادیم. اجازه بدید من در مورد مطلب دیگری که ایشون اشاره کرده به اون در صحبتاشون من میخونم اینجا. پاپ در آخرین خطاب خود تایید کرده ما با تفکر و دعا فهم جدیدی از برخی عقاید به دست آوردیم. کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد، زیرا اعتقاد به این موضوع عشق الهی را زیر سؤال می‌برد. همچنین خداوند قاضی نیست بلکه دوستدار بشریت است. خب در این ارتباط سوالاتی مطرح میشه که خب آیا حالا من سوالاتو بعدن که مثلا در مورد این خداوند آیا قصد محکومیت کسی را دارد، آیا جهنم تنها کنایه از روح تنهاست، در این ارتباط سوالات متنوعی مطرح شده. فکر کردیم با این مقدمه ابتدایی آقای بازرگان شروع کنن. از ایشون تشکر میکنیم که باز ما رو همراهی میکنه. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان آفرین، با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. به نظر بنده باید اول چون راجب جهنم و این حرفا گفتن، اصولا باید این مسئله رو فهم کرد که مسئله جهنم و بهشت اینا وابسته به یک مسائل زبانیه. اصولا زبان و ادبیات هر قوم توسط توده های مردم شکل گرفته، زمان اختراع شده برای حوائج روزانه تو هر کشوری بر حسب اینکه چه معیشتی داشتن شکل زبان متفاوت شده. مردم انگلیس به هر حال از طریق تجارت زندگی میکردن، دریانوردی، واژه هایی که در مسائل بیزنس و تجارت یا مناسبات انسان ها با هم دیگه که تاجر اصولا باید رعایت بکنه خیلی غنی تر از زبان های دیگه است. یا عربا که تو صحرا زندگی میکردن با شتر، با راه های متعددی که باید میرفتن، یا نگاهی که به آسمان داشتن. یعنی اصولا زبان برای معانی بالاتر ظرف مناسبی نیست، یعنی تجربه نشده، واژه اختراع نشده. فرض کنید درباره مسائل مربوط به نجوم، آسمان ها، از قدیم اشکال فلکی که بود تشبیه میکردن این ستاره ها رو با هم تو خیال خودشون وصل میکردن. سال خرسه، سال اسده، شیره، سال سرطان، خرچنگ مثلا، چون واژه‌ای وجود نداره برای تعریف اونچه که دور از زندگی ماست، اختراع نشده تو زبان. یا حتی به اصطلاح دستاوردهای علم نجوم در دوره ما، تشخیص سوپرنوا یا مثلا این ستاره‌های فوق‌العاده سنگین، سنگین‌تر از ستاره‌های نوترونی که به بلک هول معروف شده، حفره سیاه میگن، چیزی به نام حفره سیاه وجود نداره. ولی چون نورم نمیتونه از جاذبش فرار کنه، ما هیچ وقت نمیبینیم اونا رو، به عنوان حفره سیاه گذاشتن. واژه‌ای نداره، نیست چیزی که بخوان براش اسم بذارن. یا خورشیدها که وقتی منفجر میشن هستش رو کتول سفید میگن، یا اون به اصطلاح سوپرنوا، اون قسمتی که پف میکنه و هزاران برابر حجم خورشید، میگن مثلا فرض کنید غول سرخ، ولی غولی نیست تو آسمان. اینا مثال من عرض میکنم که اصولا از سطح روابط نان و آب وقتی که تجاوز میکنه بحث زبانها دیگه مرکب خوبی نیستن، ظرف خوبی برای انتقال معانی غیر متداول و متعارف نیستن. حالا مسائل مربوط به آینده، بهشت، جهنم، اینا طبیعتاً چون اتفاق نیفتاده ما هیچ تجربه ای ازش نداریم. کتاب های دینی، حالا چه تورات انجیل باشه چه قرآن، به زبان متافور معمولاً درباره این موضوعات صحبت میکنن، به زبان تشبیه، به زبان تمثیل. خب تو همه کتاب های دینی هست، اصلا نمیشه به زبان دیگه ای سخن گفت. درست مثل این که ما فرض کنیم یک جنینی که در رحم مادر هست بخواد سوال بکنه از مادرش که خب من حالا اگر چند روز دیگه متولد شدم یه تعریفی اجمالی از دنیای بیرون بکن که من یه آمادگی داشته باشم که حالا متولد میشم چه خبره. یه مادر چگونه میتونه اون دنیای بیرون رو برای نوزادی که هیچ تجربه ای نداره براش تعریف بکنه، جز اینکه تمثیل با تشبیه اونچه که مثلا تو رحم میبینه. اگر خونی جریان داره بگه بیرون دریاهایی هست، رودخانه‌هایی هست مثل این، ولی این واقعا این همانیه خب نیست، ولی یه مثاله. بنابراین اونچه که مربوط به عوالم بعدی است که حالا اسمشو جهنم یا بهشت بگذاریم، این به زبان تمثیله، تشبیهه. در قرآن مرتب این مسئله رو بیان کرده. اصلا در سوره آل عمران هست، میگه این کتاب یعنی قرآن دو بخش داره، بخشیش محکمات، این اصل کتابه یعنی صریح آشکاره، و اخر متشابهات. بعضی قسمتاش هم به زبان تشبیهه، متافوره، یعنی چاره ای نیست. حتی به زبان امروز هم اگه قرار بود گفته بشه، مسائلی که مربوط به دوران آینده است قابل در واقع درک و فهم نبود. این که سخن از حالا مسئله جهنم مطرح کرده پوپ، قرآن همینا رو میگه مسئله، میگه مثل الجنت التي بعد المتقون، مثالی که پرهیزکاران وعده داده شدند مثل نهرهایی است که حالا برای عربیه، چون آب همیشه ثابت بوده، آب رنگش عوض می شده، آبی که رنگش عوض نشه، یا نهری از شیر، نهری از عسل، یعنی برای کسانی که دیدشون و دنیاشون در 1400 سال پیش همین چیزا بوده، قاعدتا فراتر از اون رو نمی دیدن دیگه. این که به این زبان در واقع گفته شده، بخشی من یه وگرنه اون چه که در قرآن اومده، مثلا چیزی که ما عذاب تصور میکنیم، عذاب و قرآن تعریف کرده، میگه عذاب چیه. یه داستانی رو مطرح میکنه، میگه یه دی باغدار بودن، همه هم مقام و فکر ذکرشون این بود که فصل میوه چیدن میرسه، کسی جمع نشه، فقیر و فقرا، بدبخت و بیچاره که مجبور بشن که یه سهمی به اونا بدن. یه قرار گذاشتن مثلا 4-5 صبح برن وقتی همه خوابن، ولی وقتی میرن اونجا میبینن شب طوفانی اتفاقی افتاده، درختاشی کسته، میوه‌ها ریخته، میگه که همه به شدت ناراحت شدن، دست رو دست دادن، بای بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. حالا اون موقع هم که کسی حقوق بگیر نبوده، تمام تلاش در طول سال برای باغداری و خرج نمیدونم کود و کارگر و آبیاری همه از بین رفته، در یه سال آینده میخوان چیکار کنه. میگه کذالک العذاب، عذاب همینه، یعنی همینی که پوپ هم اشاره کرده، میگه روح تنها، حالا میگیم دست تنها، دستی که خالیه، تلاشش به نتیجه ای نرسیده. میگه کذالک العذاب بل عذاب الاخره اکبر ولو کانوا یعلمون، اگه علم داشتین عذاب آخرت هم همینه ولی بزرگتر، به یه مقیاس جهانی، ابدیت. یعنی تو زحمت کشیدی، یه سال تلاش کردی، میبینی همه چی از دست رفت، چه حالتی به دست میده؟ میگه عذاب دیگه. عذاب همینه، رنجیده میشی، ناراحت میشی، بدبخت شدم، چیکار کنه؟ میگه آخرت هم همینه، یه عمری داشتی تو کار مثبت نکردی، خب نتیجهش وقتی میبینید همش فداش فنا شد، ناراحت میشه دیگه. اصلا وجود ما یک سلسله نیاز هاست، تشنه میشیم، اگه آب پیدا نکنیم خب عذاب میبینیم، غذا پیدا نکنیم دل درد میگیریم، عذاب گرسنگیه، خوابمون میاد جایی برای استراحت نیست، سرپناهی مسکنی نداریم، عذاب میکشیم. ما که فقط به آب و نون و مسکن وابسته تنها نیستیم، یک سلسله نیازهای انسانی، نیازهای معنوی داریم. فرض کنید یک جوان امروزی که تمام و صبح تا شب با کامپیوترشون، با لپتاپشون، همش با اینا دارن کار میکنن، چت میکنن، حالا بره توی شهری کامپیوتر نباشه، اینترنت نباشه، عذاب نمیکشه؟ یا عادت کردن همه به علم و دانش و تحقیق و کتابخونه، توی شهری بره دانشگاه نیست، مجبورش اونجا بره زندگی کنه. چرا مردم از روستا که میان برنمیگردن به روستا؟ تو روستا برگرده عذاب میکشه، برای کتابخونه نیست، برای که سینما نیست، برای که تفریح نیست. پس نیازهای ما نیازهای لا تعد ولا توسا، یعنی انسان بی نهایت طلبه، هر کدوم اینا تأمین نشه رنج میبینه. این سخن درستیه که پاپ هم میگه که عذاب و جهنم روح تنهاست، ولی باید تفسیر کرد. یعنی چی؟ یعنی در یک ابعاد جهان شمول با یک جهان بینی فراتر از نون آب و زندگی موقت دنیا، وقتی که انسان بی نهایت طلب دستش بند باشه ببینه به جایی نمیکشه، خب عذاب میبینه. حالا این عذابو به چه زبانی میتونن به ما بگن؟ در حالی که فرهنگ و زبانها، ادبیات 1400 سال پیش، خب کشش انتقال این معانی رو نداره. اون چی که تو قرآن هست میگه که نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، عذاب آتش از دلت داره شعله میکشه، تطلع و طلوع میکنه، زبانه میکشه از کجا؟ از افئده، از وجود انسان ها. میگه آتشی که وقود و هنناس و الحجاره، سوختش خود انسانان، پدید آورندش انسان ها هستن. این با آتش خب دنیای ما فرق داره اصلا. یا میگه جهنم آورده میشه، جی به جهنم، ما فکر کنیم یه جایی میرن میندازن آدم ها رو اونجا، یه چیزی که مثل که عرضه میشه بر انسان، میگه برزت الجحیم للغاوین، آشکار میشه براشون، یا عزلفت الجنت، بهش نزدیک میشه، مثل یه حالتی، مثل این که بر آدم دیپرشن رو میاره یا خوشی رو میاره. یعنی هرچی هست در درون انسانه، ولی 14 قرن پیش یا زمان انبیاء پیش چه درکی، چه با چه زبانی میشد این مسائل گفت؟ ولی وقتی به این واژه‌ای که تو قرآن آمده، همش میگه تمثیله، هنوز ما نمیتونیم بفهمیم، برای اینکه ما اشراف به اون مثلا ویژگی های روح و روان انسان نداریم. قرآن مثال میزنم، میگه که اونایی که مال یتیمو میخورن، میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ظالمانه، یتیمی که بی سرپرسته، پدرش از دنیا رفته، انقدر آدم بی شرفیه که مال یتیمو میخوره، میگه انما ياكلون في بطونهم نارا، انما این اینس و جزئی نیست، 100% داره آتش میخوره. چه آتش میخوره؟ مال یتیم خورده و آبم بروش خورده، ولی قرآن میگه آتش داره میخوره. و سیسلون سعیرا، این به زودی شعله‌ور میشه در درونش. یعنی میگه جالبه که میگه نما یعکلون فی بطونهم، معلومه یه چیزی ما میخوریم میره توشه، که میگه تو بطنش داره میبره آتشو. پس این یه آتش درونیه، آتش ذاتیه، ذاتشو داره دوزخی میکنه. این راجع مال یتیم خوردن، یه جا راجع متولیان دین داره میگه، اونهایی که علم و اطلاع دینی دارن باید به مردم حقایقو بگن، ولی چون مردم نمیپسندن، دوست دارن باشون راویان، پنهان میکنن، نمیگن، برای موقعیت خودشون، برای مریداشون. میگه الذین یکتمون ما انزل الله من البیان، اونا که کتمان میکنن نمیگن، میگه اونا انما یاکلون فی بطونهم نارن، آتش رو داره میخوره، به خاطر اینکه سر پست و مقامش میمونه. میگه اون چی که دنیا رو میخوان بهش به دست بیارن، میگه روز قیامت لا یکلمهم الله، خدا کوچکترین اعتنایی هم اینا به زبان البته قابل فهم از خدا که با آدم مکالمه نمیکنه، لا یکلمهم الله، خدا باشون حرفی نمیزنه، لا یزکیهم، پاکم نمیشن، اینا عذاب علیم دارن. عذابیست که خودش یعنی دین رو دکان دنیا کرده برای ریاست طلبی، برای قدرت طلبی، برای سلطه گری، برای سرکوب، و حقایق رو که میدونه، آگاه خودش، درس این چیزا رو خونده، نمیگه برای اینکه تو دای مردم هوادارانش در واقع از این چپاولاشون رو بتونن ادامه بدن. قرآن داره این رو توضیح میده که اصلا آتش چیه، عذاب چیه. یکی این نکته. یه نکته ای که ایشون مسئله مطرح میکنه، میگه که عذاب تعارض با عشق الهی داره. ظاهرا هم خیلی این حرف شیرین به نظر میاد. اگه عذاب، بله، یه خدای جلادی باشه که اونجا عذاب میکنه، انتقام میکشه، این با عشق خدا تعارض داره. ولی با یه مثال ساده میشه این رو به نظر بنده فهم کرد. معلم معمولا برای عشق به آموزش و تعلیم به مدرسه میان. هیچ معلمی نمیخواد شاگردش رفوزه بشه. هیچ مدرسه ای اصلا تأسیس نمیشه برای رفوزه کردن. یعنی طبیعتاً هر مدرسه ای تأسیس شده برای قبول کردن، برای رشد دادن. ولی چرا مدرسه تجدید میکنه؟ چرا رد میکنه؟ آیا بدجنسی دارن؟ آیا جلاد هستن؟ یعنی درسته که معلم و مدرسه اصلا برای این کار اومدن که همه قبول بشن، ولی معلم علاوه بر دلسوزی و مهر و محبت و عشق به شاگردانش، حکمت هم داره، منطق هم ایجاب میکنه که کسی رو که بی سواده نذارن بره بالا پدر مردم رو در بیاره، دکتری بشه مردم زیر دستش بمیرن، مهندسی بشه ساختمان رو سرشون بیان. پس علاوه بر عشق یک نوع شایستگی هم لازم داره. خدا که بارها تو قرآن هم اومده، شاید 50-60 بار اومده، ان الله لا یظلم شیئا، کوچکترین ظلمی خدا نمیکنه، ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم به خودشون دارن ظلم میکنن. این قوانین خداست که در جهان حاکم کرده. خدا هیچ وقت نگفته من کسی رو عذاب میکنم، میگه قوانینی جاریه تو دنیا، این قوانین باید مواظب باشین دامنتون نگیره. و خیلی به نظر من عجیب میاد که چرا توجه به زندگی معمولی خودمون نمیکنه. ما اگه غذای بدی بخوریم دل درد میگیریم، خدا جلاده که ما رو به دل درد دچار کرده. اگه رعایت بهداشت رو نکنیم، قند خونمون بره بالا، هزار جور بیماری های قندی میگیریم. اگر چربی رو رعایت نکنیم، خب دچار سکته قلبی، سکته مغزی میشیم، میمیریم، کنار بیمارستان میافتیم، عذاب داریم میکشیم. این عذاب کی کرده؟ چرا اینجا نمیگیم خداست که پدر منو در آورده؟ چرا من باید خودم یا عزیزانم یا کسان دیگه سکته بکنن؟ رعایت نمیکنیم، تصادف میکنیم، میمیریم، آدم زیر میکنیم. یعنی دنیایی که ما شناختیم همش قانونه، همش حساب و کتاب داره، همه اونا رو خدا گذاشته. اگه خدایی هست قبول داریم، همینطور که تو این دنیا ما تجربه کردیم که عذاب وجود داره، کوچکترین خلاف و خطایی بکنیم چوبشو میخوریم. همون خدای مهربان، همین خدایی که میگه خدا همش عشق، لاوه، خدا یعنی چی؟ خدا عذاب نداره؟ چرا پس این دنیا رو نگاه نمی‌کنین؟ خب اگه تو این دنیا حساب و کتاب هست، این دوتا کنار همه، چرا اگر جهان دیگه ای هم هست بگیم که نه عذابی نیست؟ عذاب ما خودمون به دست خودمون، همینطور که تو دنیا ایجاد میکنیم، در یه نگاه فراترم اگر به ابدیتی معتقد باشیم، اون ابدیت آگرندیسمان شده یه امروزه، بازتاب دهنده زندگی امروزمونه، لاجرم اونم نمیتونه در واقع غیر از این باشه. یه نکته دیگه هم که اشاره کردن، میگن که خدا قاضی نیست، خدا دوستدار بشریته. درسته که خدا قاضی نیستش اونطوری که ما فکر کنیم، یه خدایی نشسته پشت میز قضاوت، ولی اون چه که تو قرآن مطرح شده میگه خدا اسرع الحاسبینه، حسابش به سرعته. یعنی هر کاری که میکنی همون موقع تو وجودت آثارش داره پدید میاد. حالا این جای بحث خیلی زیاده که اصلا تا نفهمیم که بهشت چیه، جهنم چیه، عذاب چیه، و با قوانین جهان آشنا نشیم، آدم همه اینا رو فکر میکنه یه کسی اون بالا نشسته و گرز رو بلند کرده و میخواد تو سر بندگانش میزنه.
خیلی به حالت ابسترکت آدم نگاه میکنه. خیلی ممنون آقای مهندس. در قسمت دیگری ایشون اشاره میکنه، یعنی متنی که انتساب به ایشون هست، که تمام ادیان صحت دارند زیرا از قلب تمام افرادی سرچشمه گرفتند که به وجود خدا ایمان دارند. خب حالا سوال اینجا مطرح میشه که حالا ببینیم آیا همه ادیان قابل تایید هستن چون با نیت خیر تشکیل شدن. یک. دوم این که قرآن و اسلام در این مورد چی میگه در مورد ادیان گذشته. شاید
حالا من نمیدونم واقعا پوپ این حرف رو زده، چون این مغایرت داره هم با به اصطلاح بخشایی از انجیل و همین که اصطلاح دستگاه کلیسا مطلقا اینو قبول ندارن، لااقل ارتدکس هاشون که میگن فقط تا عشق جیسوس کرایست تو دلت نباشه تو آمرزیده نمیشی، هرچه هست در واقع در این چارچوب آموزه های کلیسایی است. حالا پوپ چنین مطلبی رو گفته باشن واقعا جای جالب توجهه، ولی واقعیت اینه که به صرف اینکه همه این مردم که هرچی میپرستن چون از عمق قلبشون آمده پس همه درسته، این اصلا با منطق جور در نمیاد. بیشترین طول تاریخ سنگ و چوب و بت و درخت و حتی تو هند 3000 تا مذهبه، حتی اسافل اعضا رو بعضیا میپرستن به عنوانی که عامل زایش یا مثلا تولید نسل، همه میدونن دیگه بالاخره در آیا هر کسی چون بالاخره با حسن نیت خودش قصدی هم نداشته هر جوری که پرستش بکنه گرچه واهی گرچه خود ساخته اشکالی نداره، اینجا یه تأمل داره. چطور میشه به صرف این که آدم با نیت خوب رفته جلو آدم بگی راه درسته ادامه بده؟ یه آیه تو قرآن از پیامبر به پیامبر اسلام میگه بگو قل هذه سبیلی، راه من اینه، ادعو علی بصیرتن، دعوت من رو بصیرته، باید چشم‌ها باز بشه، انا و من اتبعنی، هم من و هر کی میخواد پیرو من باشه باید با بصیرت بیاد جلو. بصیرت یعنی دیگه شناخت دیگه، یعنی آدم باید بفهمه. اون چی که در واقع حالا گفتین از نظر اسلامی چی رو مطرح میکنه، اسلام سه شرط رو گفته که میگه چه یهودی هستی، چه مسیحی هستی، چه صابئین هستی، چیزای مال زکریا، چه اصلا هر کسی، میگه نلذین آمنو، اونا که به این مکتب ایمان و نلذین آمنو و لذین هادو یهودی ها و نصارا مسیحی ها و اصولا من آمن بالله، یک هر کسی این سه اصل اگه قبول داشته باشه، قبول داشته باشه که جهان آفریدگاری داره، دو قبول داشته باشه که با مرگش همه چی تمام نمیشه، هر کار دلت میخواد بکن دیگه، سرمونو گذاشتیم زمین پوسیدیم دیگه، یعنی به قول راسل نمیدونم یا سارت بود که میگه اگه قیامتو بردارید همه چی مجاز میشه، چون وقتی ما مردیم تمام شد دیگه، بذارین دنیا رو خوش بگذرونیم، بقیه‌اش هم که دیگه همه چی از بین رفته دیگه. میگه نه، آینده رو محصول امروزش بدونه. سومی که کار مثبت بکنه، عمل صالح، صالح یعنی یه اصلاح، یه کار اصلاحی بکن، جهل مردم رو درست بکن، بعض مالیشون بده، یه سنگی را جلو پای کسی بردار در واقع. یک خدا، دو آخرت، سه عمل صالح. میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچ چی دیگه نترسه، هیچ غصه هم نخوره، یعنی بهشتیه. یعنی اون چی که تو قرآن گفته چندین بارم تکرار شده، میگه با هر دین و آیینی میخوای باش، اگه تو این سه کار رو بتونی درست انجام بدی دیگه قصه نداری. اون چی که در واقع تو قرآن آمده میگه که یه آیین تو جهان هستش، میگه ان الدین عند الله الاسلام، اسلام نه به معنای شریعت خاص، اسلام باب افعال تسلیمه، خود را تسلیم نظامات جهان و آفریدگار جهان کردن، یعنی از منیت، از خود بزرگ بینی، استکبار، من برترم، تمایزات نژادی و نمیدونم حزبی و گروهی و تو اگه تمکین بکنی به نظامات جهان، میگه دین خدا همینه. در قرآن هم حواریون رو میگه اینا مسلمان بودن، هنوز اسلام نیامده بود، هم اون 70 نفری که با موسی بودن، پیامبران هم میگه مسلمان بودن، اصلا میگه این دین اسلام دین پدرتون ابراهیمه، هو سماکم المسلمین من قبل، نام اسلام او گذاشته، اسلام به معنی شریعت خاص، یعنی تسلیم خدا بودن. آنچه که ما حاصل و به اصطلاح اساره پیام دینداری تو قرآن میگه تسلیم حقیقت بودنه، منیت نداشتنه. اگر چنین باشه خب بحثی نیست، اختلافی نیست. حالا پوپ تا چقدر این مورد نظرش بوده من نمیدونم یا اون چه که منتسبه به اونه، ولی دیدگاه اسلام هم توی که سوال کردین تسلیم حقیقت بودنه.
خیلی متشکرم مهندس. خب در قسمت بعدی من میخونم دوباره: کلیسا در گذشته در مورد برخی مسائل اخلاقی به شکل نادرستی برخورد میکرد، اما امروز به نقش خود به عنوان قاضی پایان داده و آغوش خود را به روی تمام گروه های مختلف از جمله همجنسگرایان، لیبرالیست ها، محافظه‌کاران، کمونیست ها و طرفداران سقط جنین گشوده و از آنان می‌خواهد به آنان بپیوندند، زیرا همگی خداوند را دوست داریم و همگی یک خدای واحد را می‌پرستیم. خب سوالی که اینجا آقای مهندس مطرحه، اولا این چه جوری عملیه؟ دو اینکه باورهای، حالا اشاره به کمونیست و همجنسگرایان هست، باورهای اینها به عنوان مثال چه همگنی با باورهای به اصطلاح مسیحیت داره؟
بله، خب این اگه واقعا پوپ حرف رو زده باشه جالبه که در واقع یک کارت دعوتیه برای همه، جدیدم نیست. خب کلیسا این همه برنامه های انترتیتمنت میذارن، دعوت میکنن و موسیقی و جوونا با هم بیان دور هم باشن، هرچی بیشتر بتونن توی اون مجامع بیان. حالا میگن که خب ما آغوش خودمون رو باز کردیم روی کمونیستا، لیبرالیستا، همجنسگرایان، بیدین ها. خب بله، از یه طرف از اول هم همینطور بوده، ولی این یه طرف قضیه است. اون طرف آیا حاضرن بیان؟ یعنی مشکلشون اینه که درهای کلیسا بسته بوده که اونا رو را نمیدادن، همیشه را میدادن. خب یه سختگیری های همیشه خب بوده، ولی همیشه بحث اینه که خب اون تعریفی که شما دارید میدین از خدا یا جهان، اون به اصطلاح ایدئولوژی که عرضه میکنید برای کمونیست ها و دیگران قابل قبول نیست که نیامدن. خب این خوبه که واقعاً در واقع یه دعوتی شده، ولی باید دید در نظر عملی چگونه است، چه مشکلی تا حالا بوده که اونا نخوان بیان. ولی حداقل اینه که به حال این خوشبینی رو نشون میده. آیه قرآن هم چند جا هست، یه جا پیامبر میگه که ان احد من المشرکین استجاره، که اگه اینا که اعتقاد ندارن بت پرست و اینا هستن، از تو پناه خواستن، ببر خونتون، ببر خونه و اجره، پناهش بده، حتی یسمع کلام الله، کلام خدا رو بشنوه، بعد میگه ثم ابلغ و مأمنه، بعد برو به یه جای امنی برسونش. امن دست کی؟ پیامبر میگه برو یه جای امنی برسون. از طرف مشرکان که در خطر نبوده، از طرف خود مسلمان‌ها در خطر بوده، به پیامبر میگه برو یه جای امنی برسون. بعد میگه اینا چون نمیدونن، خبر ندارن، بذار بشنون. بنابراین اصولا دین باید آغوشش باز باشه، باید بشنوه تا اونجا که میتونه، هیچ نوع محدودیتی نباید باشه. جای دیگه هم باز به پیامبر میگه امهل هم رویدا، مهلت بده به اینا که انکار ندارن. چه مهلتی؟ رویدا از باب اراده است، یعنی مثل اینکه جنگ دو اراده است. به قول مولوی میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر. یعنی دو تا نبرده، اون عاشق دنیا و سرگرمی ها اون چی که دارن، تو عاشق خدا و معنویات اخلاقی. یعنی دو تا خواسته، دو تا اراده در مسافه همن. میگه تو رویدا یعنی در واقع تغییر اراده دیگری با لطایف الهیر، یعنی تو باید اونو عاشق بکنی، عاشق این ارزشات، تو باید خدا رو نشون بدی که او به این چیز عاشق بشه، اخلاق و معنویات تو باید نشون بدی و عاشق بشه، همینطوری که دست بر نمیداره. پس کلیسا، مسجد، هر مرکز دینی چاره ای نداره جز این که مردم عاشق بکنه با. یعنی کالایی عرضه بکنه که مردم خریدارش باشن، اگه نکنه که خب نمیشه. حالا چه مسجد ما، چه کلیسای مسیحی ها، اینا جز این که بتونن با حسن خدمتشون به مردم بتونن آرا و جرز بکنن چاره ندارن. ترکیه علت این که مسلمان ها موفق شدن در اون دورانی که ارتش حکومت میکرد، دوران سخت، اقتصاد ترکیه هم بسیار بد بود، اون احزاب اسلامی تونستن خیلی کمک بکنن به مردم، از نظر مشکلات اقتصادی که داشتن به گونه‌ای که انقدر محبوبیت پیدا کردن، اول در انتخابات شهرداری‌ها برنده شدن، در ازمیر، در آنکارا، در استانبول، بعد یواش یواش هی رفتن بالا رفتن بالا، از نظر به اصطلاح محبوبیت ملی تونستن اوائل مثلا حالا با ائتلاف دیگران برن بالا، حالا خب دیگه به قدرت هم رسیدن. منظور اینه که راه درست همیشه اینه که بتونی کالای عرضه بکنی که خریدار داشته باشه.
ممنون. اجازه بدید نکته دیگری رو که انتساب به پاپ هست بخونیم، اشترتاد و تعصب هست. وقت آن رسیده است که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین قابلیت تغییر و پیشرفت دارد، به طوری که حتی بیدینان و کافران نیز با دیدن محبت الهی وجود خدا را به رسمیت بشناسند و بعد از آن روح خود را خالص کنند. خب شاید البته توضیح بیشتری داده نشده، میخوام ببینیم آنچه که اینجا گفته شده قابلیت تغییر و پیشرفت دین چی هست. شاید یه تعبیر خاصی هست اینجا وجود داره و چطور است که بیدینان و کافران میتونن خدا رو به رسمیت بشناسن، یعنی اونا عملا بر باور دیگری هستن، بی خدایی هستن. و عملا میخوام ببینیم تاریخ به اصطلاح نشانه ای داره که این کار انجام شده باشه، مثلا گروهی بودن کافر بودن یا به اصطلاح خدا رو قبول نداشتن، ولی یعنی نمیشه شما بگی خدا رو قبول ندارم بعد در ضمن بگی خدا رو هم به رسمیت بشناس. این
بله.
یه تناقض، یعنی این دوتا با هم جمع نمیشه عملا.
حالا نکته مهمتر این که ایشون میگه که در واقع دین قابلیت تغییر داره. خب دین چیش تغییر مثلا بکنه؟ اگه بگه مثلا تا حالا گفتیم خدا، حالا خدا نیست، مثلا آخرتی نیست، بالاخره دین یک اصل و اساسی داره. اون چی که به نظر من مهمه برداشت انسان هاست به یک اصول ثابت. اگه قرار باشه اون اصول ثابت هم دستخوش تغییر بشه که خب دیگه چیزی نمیمونه. اگه یک حقیقتی تو جهان وجود داره، جهان یا آفریدگاری وجود داره و نظاماتی هست که اون که تغییر نمیکنه. تغییری که میکنه انسانه که چون داره رشد میکنه قاعدتا قرائتش، برداشتش، تصورش، تلقیش از دین میتونه فرق بکنه. یعنی در واقع تغییر از دین این برمیگردیم تغییر خود ما با نگاه جدیدتر. خیلی هم مسئله پیچیده نیست. ما فرض کنید در همه جای دنیا هر کسی میخواست دینشو تغییر بده میکشتن دیگه. مگه تو اروپا غیر از این بود که حالا تحولاتی که در دین مسیحیت به وجود آمد، شعب متعدد، کشتارهای گسترده، اصلا یه دی برای چی به امریکا مهاجرت کردن؟ یعنی تحمل نمی کردند. در تاریخ اسلام هم همینطور، در همه ادیان همینطور، نه تنها ادیان. حزب کمونیست شوروی وقتی به قدرت رسیدن 90% اعضای دفتر سیاسی، مغز متفکراش همه اعدام شدن. تمام پایه‌گذاران صد تا اینا رو می‌بردن تو دادگاه‌ها. خب در واقع حالا نه به عنوان ارتداد، به عنوان رویزیونیست مثلا، تجدید نظر طلب. بشر در طول تاریخش مطلقا نمیتونسته که یک کسی بیاد پشت بکنه به اون آیین، به اون دین. 40-50 ساله، حد اکثر 100 ساله تو دنیا، 100 سالم نیست، ما به حقوق بشر رسیدیم، به تساهل و تسامح. اینه که ما قبول بکنیم که یک کسی دیگه جور دیگه ای فکر میکنه. اینطوری که من دینداری میکنم الزاماً این نیست که اونم باید از همین زاویه ببینه. پس انسان‌ها تغییر کردن. همین مسیحیانی که امروز در اروپا و امریکا تو هر خیابونی آدم میبینه، یه کلیسا هست، کلیسای خیابون دیگه فرق میکنه. نمیدونم چند تا، شاید 40-59 کلیسا هست که اینا همه با هم متفاوتن. اینا رو تحمل میکردن؟ کلیسا که عوض نشده، انجیل که عوض نشده، مسیح که عوض نشده، پس اون دین مسیحیت عوض نشده. ولی آدم ها عوض شدن. آدم ها امروز از همون انجیل چیز دیگه ای رو میفهمیدن که انسان های 100 سال پیش نمیفهمیدن. اون موقع 100% دادگاه های تفتیش عقاید رو به خودشون حق میدادن، زنده زنده سوزاندن کسانی که به گونه دیگه ای نسبت به ارباب کلیسا فکر میکردن کاملا شرعی میدونستن. و اینی که اگر کشف کردن که یک کسی که 50 سال 100 سال از دنیا رفته زمان حیاتش واقعا اعتقاد نداشته، نبش قبل میکردن، استخوانا رو هم میسوزوندن و این کار دینی خدایی میدونستن این کارو. ولی انسان ها عوض شدن. تو کتابای فقهی چه شیعه چه سنی همچنان معتقدن هر کسی دینش رو عوض بکنه یا هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتده و مرتد باید کشته بشه. چنین چیزی مطلقاً تو قرآن نیستش، ولی این رو امر بدیهی میدونستن. اشکال اینه که علمای به صلاح متولی ما که فتوا میدن هنوز تو قرون وسطا دارن زندگی میکنن، اونا این تعامل پیدا نکردن، دیدگاه‌های دوران قاجار رو دارن انتقال میدن، چیزی که نه در سنت پیامبر بوده و نه در قرآن، که برعکسش هم هست که میگه کاری نداشته باشید. پس در واقع انسان‌ها تحول پیدا میکنن. حالا این گفته پاپ رو با این زاویه اگر ببینیم که دین تغییر میکنه، منظور اینه که دینی که ما داریم میفهمیم نمیتونیم با دین 1000 سال 700 سال 800 سال پیش بگیم سید مرتضی اینو گفته، نمیدونم شیخ طوسی اینو گفته، نمیدونم شهید ثانی شهید اول، خدا پدرشون رو بیامرزه رحمتشون بکنه، همه در زمان خودشون تاپ هم بودن. ولی دلیل نیست که افکار اونا 1000 سال بخواد سایه بندازه برای انسان‌های 1000 سال بعد. هر زمان باید نگاه جدید به اون داشته. اینی که من با این به اصطلاح سخنش از این جهت موافقم که در واقع دید نو به دین باید داشت، متناسب با مقتضیات زمانه و به خصوص احکام. هیچ جای قرآن هم نیومده که این احکام ابدیه. فرض کنید تو قرآن یه نصف صفحه راجع به احکام جنگ، نماز جنگ میگه، چگونه پیامبر به مثلا ایست 50% به او اقتدا بکنن، 50% اینا رو حلقه بزنن، محافظت بکنن، شمشیراشون رو داشته باشن، کلاه خودشون داشته باشن، اونا وقتی رفتن پیامبر به سجده اینا بلند شدن. اونا هیچ مسلمانی جای دنیا اینجوری عمل نمیکنه. نشون میده که جنگ های اون دوره که مقابل هم قرار داشتن، نماز اگه میخواستن بخونن چون اونا میتونستن تیرباران کنن اینا رو، روحش رو باید فهمید. بنابراین بسیاری از احکام میتونه شکلش عوض بشه، روح مطلب رو، پیامش رو در واقع بگیریم و حفظ بکنیم.
ممنون آقای مهندس. اعتقاد مطلب دیگری رو که در این نوتا هست این است که گفته شده با وجود آن که انجیل کتاب زیبایی است، اما در آن کلمات و عباراتی وجود دارد که همگان را به تعصب و محاکمه دعوت می‌کند، در حالی که زمان آن رسیده است تا این بخش‌ها مورد بازبینی قرار بگیرند، همون که شما اشاره کردید. خب پس سوال واز اینجا مطرح میشه که اگر این باور هست که انجیل از جانب خدا هست و ثابته، چطور میشه درش تغییر ایجاد کرد؟ نسل‌های بعد چجوری میتونن بازبین مورد بازبینی قرارش بدن؟ و این مسئله در مورد خود قرآن هم وجود داره دیگه.
بله.
شما فکر میکنم در این مورد اشاره کردید.
بله، تو یکی از برنامه‌ها اینو عرض کردم. ببینید خب مثلا فرض کنید انجیل در 2015 سال از تولد حضرت عیسی مسیح میگذره. خب این سخنانو در یه جامعه 20 قرن پیش با زندگی ها و مقتضیات اجتماعی اونجا گفته. مثال ها مثال های کاملا با فرض کنید مشاغل اون موقع ارتباط داشته. دریا میرفتن، با قایقران صحبت میکردن، با پاک جامگان نمیدونم کنار ساحل ها و اصلا اون مقتضیات اون نوع زندگی اصلا نیست تو روزگار ما. تمام مثال هایی که تو انجیل به خصوص انجیل متی اومده، نسایی که سر کوه مثلا عیسی با مردم میکردن، از کشاورزی مثال میزنن، از ماهیگیری. خب اصلا ما با کشاورزی کاری نداریم، با ماهیگیری کار نداریم. مهم اینه که آدم پیام ها رو بگیره، به ظاهر و به قالب نچسبه. حالا قرآن هم همینطور. حالا قرآن جدیدتر 600 سال بعدن آمده، طبیعتاً یه مقداری به ما نزدیکتره، ولی اون چه که هست قرآن هم توی شرایطی آمده وقتی میگه کافر، توی که برنامه عرض کردم وقتی میگه مشرک، وقتی میگه مؤمن، میگه منافق، کیا بودن 1400 سال پیش؟ اینا کیا بودن؟ چه مواضعی داشتن؟ ما امروز وقتی قرآن های ترجمه رو میخونیم کافر میمیسه بیدین، خب فکر میکنیم که اینا که گفته که بجنگین پس ما باید با هر کسی بیدینه بجنگیم دیگه، در حالی که اون موقع مسلمان ها زمان پیامبر جنگی با کسی نداشتن در این دورانی که این آیات نازل شده. توی یکی برنامه ها عرض کردم که این جامعه قرنها بت میپرستیدن، حالا یه پیامبری آمده میگه این بت ها باطل، خودتون ساختین، سنگ چوب خدای یکتایی هست، و خب شروع کردن یارانی رو که جمع شده بوده کشتن، شکنجه دادن، اعدام کردن. پیامبرم اینا رو به حبشه فرستاده، خودشون هم سال 13 هم مکه رو شبانه فرار کردن، هجرت کردن. اینا که با کسی جنگ نداشتن، اینا خواستن آزادی دین باشه. کافران کیا بودن؟ کافران کسانی که میکشن اینا رو به خاطر عقیدهشون که گفتن خدا یکتاست. الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله، مانع شدن، نمیذارن آزادی عقیده باشه. خب این موقع مسلمان 1400 سال پیش از کافر اینو میفهمیدن، ولی امروز ما وقتی که قرآن میخونیم ترجمه فارسی یا فرض کنید ترجمه انگلیسیش، فکر میکنیم هر کسی بیدینه، اعتقاد نداره. اصلا مناسبات عوض شده. اینی که پوپ هم میگه که ما تغییر ایجاد بکنیم، یعنی دیدمون عوض بکنیم، که این سخنانی که گفته شده تو کانتکست خودش، تو شرایط زمانی و مکانی خودش ببینیم که اینا کیا بودن. بگنه از توش داعش در میاد، داعش گردن میزنه، داعش کیا رو داره میکشه؟ از خود مسلمان ها دارن میکشن. جنگ شیعه و سنیه، اصلا دیگه اون دوران بت پرستی دیگه نیست. اینا به بهانه‌ای که میخوان به قدرت برسن دارن استفاده میکنن از این آیات، گردن میزنن. و با کیا میجنگن؟ با مسیحی های فرض که اونجا رو بیرون کردن، یا ایزدی ها رو آواره کردن. دعوای قدرت دیگه، به یه جایی هم میخوان خودشون رو منتسب بکنن. اونچه که پوپ هم مطرح میکنه در واقع همینه که ما نمیتونیم با یک عینک 1400 سال پیش و 2000 سال پیش فهم بکنیم این انجیل رو، پیامش رو باید بگیریم. این به نظر من سخن نوعیه که کاملا صدق میکنه. توی یکی دیگه از برنامه ها من مثال عرض کردم که تو همین 100 سال پیش من یه مطالعه‌ای دیدم که راجب اعدام، حکم اعدام در امریکا که در بسیاری از کشورها البته ملغا شده، تو خود امریکا اول می سوزندن و دار می زدن، بعدها صندلی الکتریک آمد، بعدها هی پله پله عوض شده، حالا مثلا با یک تزریق مواد خاصی که طرف احساس هم نکنه. خب بشر چون داره تغییر میکنه، حالا اگه کسی برای یه نفر رو آتیش بزنه، همه اینو یه کار خشن و وحشیانه میدونستن، در حالی که همین تا 50-60 سال پیش هم تو امریکا این کارو میکردن و افکار عمومی مردم اون موقع کاملا میپذیرفت این رو. حالا برگشت داعش به گردن زدن نشون میده که چقدر عقبن اینا، تناسب زمان نمیتونن جلو بیان.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، در ارتباط با آقای پاپ در مورد داستان آدم و حوا اشاره شده، این نوت هایی که وابسته به ایشون هست، و میخوام ببینیم، و گفتن این حالت اسطوره‌ای داره، میخوام ببینیم منظورش اینه که آیا این نمادینه و واقعیت نداره، و چون در قرآن هم ذکر شده داستان آدم ها، میخوام ببینیم اونجا به چه صورت هست. شاید این قسمت دومش شاید مورد توجه بیشتر بینندگان اون باشه.
بله، بنده تو هم اوائل صحبتم عرض کردم که قرآن بخشش خیلی صاف و ساده و روشنه، خودش میگه که بعضیش هم به زبان متشابهات متافوره، در واقع هم راجع به آینده‌ای که نیومده، هم گذشته‌ای که ازش خبر ندارین و اراده و مشیت خدا، از جمله آفرینش انسانه. داستان در واقع آدمی که در قرآن اومده یا در کتابای دیگه، تو سفر پیدایش مثلا بایبل هم هست، اینا به زبان در واقع همین متافوره، تمثیلی داره بیان میکنه. در قرآن تو سه تا سوره، سوره بقره، سوره اعراف و سوره طهاست که تو 10 آیه حدوداً اینا مطرح شده، 50 بار ضمیر تثنیه به کار رفته هر دو. اصلا هوا تو قرآن نیست، در واقع آدم هم که میگه فارغ از جنسیته، چون همه جا میگه هر دو، نشون میده انسان با زوجش، چه زن چه مرد، 50 بار گفته هر دو. خدا به هر دو گفت که همه جا برید فقط این یک کار نکنید، یعنی اولین تجربه سلف کنترل انسانه که چطور میتونه خودشو در برابر مثلا شر حفظ کنه. شیطان هر دو رو فریب داد، هر دو خوردن، هر دو پشیمون شدن. 50 بار این کلمه هر دو هر دو هر دو که اصلا هم چیزی اگه دو نفر بوده باشن نمیشه که دو تا انسان تمام تجربیاتشون، تمام تصمیم گیری های قلبیشون با هم پیش رفته باشه، که میشه استنباط کرد که چه بسا خدا داره انسان میگه با دو جلوه، با دو در واقع جنسیت. در واقع داستان قرآن هم فرا تاریخیه، فرا زمانیه. اینی که میگه که فرشتگان به آدم سجده کردن، چه سجده ای؟ سجده انسانی که به صلاح پیشانی داره که سجده میکنه، معنای سجده چیه؟ سجده رو برای که ما بفهمیم میگن سجده، یک نوع ابراز به صلاح فروتنیه، یعنی نیروهای جهان به صورت تکوینی، به صورت بالقوه در خدمت رشد و کمال انسان در آمدن. یعنی اراده خدا بر این بود که انسان بتونه تسخیر بکنه طبیعت رو و نیروهای طبیعت رو در خدمت بگیره. میگه همه قابلیت این رو پیدا کردن جز ابلیس که نماد تکبر، خودخواهی و منیت بود. یعنی اون چیزی که ما رو رشد میده همه نیروهای مثبت جهانن، منهای اون نیروی منفی. و اصلا این سجده هم ما هنوز در جریانشیم، تحقق کامل پیدا نکرده. و یعنی کدوم انسان بر حسب اون چیزی قرآن میگه که انسان بر همه اسماء آگاهی پیدا کرد؟ هنوز که ما تو مدرسه کلاس دوم سومیم، چون خدا خالق زمانه، فرازمانی داره این به اصطلاح سناریو رو برای ما مطرح میکنه، ولی ما در متن زمان قرار داریم. قرآن هم اصلا نمیگه که آدم اولین بودش، قرآن میگه خداوند آدم رو از بین آدمیان برگزید، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند نوح آدم رو مثل نوح، مثل ابراهیم، مثل انبیاء دیگه برگزیده علی العالمین. پس یه موجوداتی بودند، یه کسانی بودند. آدم اولین کسی بود که اولین تجربه استقلال اندیشه خودش رو از عالم حیوانیت جدا کرد، یعنی یه سر سوزنی اراده پیدا کرد که بتونه با خواست خودش، همه حیوانات در سلطه غرایز طبیعیشون هستن، ژن‌ها بر اونا فرمان میدن، در سلسله تکامل رشد موجودات زنده آدم یک به اصطلاح جهش، یک در واقع به اصطلاح موتاسیون بود که یه پله آمد بالاتر، که حالا اون داستانش مفصله و ما وقتی هم نداریم که حالا اینو بیشتر بازش کنیم.
در پایان آقای بازرگان اشاره هم بکنیم، مورد توجه خانم‌های بیننده هست که پاپ اشاره کرده که به اصطلاح زمانی امیدوار است که زمانی پاپ از بین زنان انتخاب بشه. وقت با سوال در ارتباط با خودمون این است که همیشه بوده، آیا پیشنماز زن میتونیم داشته باشیم، رهبر یا ولایت فقیه یا رهبر دینی که زن باشه میتونیم داشته باشیم؟ و از این نوع سوال همیشه مطرح، و بیشتر از این چرا پیامبر زن نیامده؟
بله، و اینم باز از اون مقوله بحثه است که دیدمونو اگه ما خودمونو ثابت بگیریم و حقایق ثابت میمونیم تو این، جز این که بگیم انسان داره رشد نکنه. هیچ پیامبری زن نبوده، برای اینکه زنها در دوران مرد سالاری بودن در گذشته تاریخ، و پیامبران هم مقاومت داشتن، مبارزه داشتن، جنگ داشتن، و زن رو نقشی براش قائل نبودن که بتونه بیاد این چیزو ایفا بکنه. حتی تو قرآن بارها هست که میگفتن زنها در ناز و نعمت پرورش پیدا کردن، اون قدرت به صلاح بحث و جدل و اینها رو ندارن. چون بشر در دوران مرد سالاری بوده، زنها دست پایین رو داشتن، چون قدرت فیزیکی، قدرت بدن حرف اول رو میزده، طبیعتا زن نمیتونه رشد بکنه. ولی الان روزگار عوض داره میشه. دانشگاه‌های ما که یه موقع 5-6 درصد 15 درصد قبل از انقلاب شاید 20-22 درصد بودن، الان 63 درصد ورودی دانشگاه ها تو ایران خانم ها هستن. مشاغل حتی قضاوت و یه ارقام خیلی بالایی جدیم، باور نمی کردم حتی تو جمهوری اسلامی انقدر دستگاه قضای ما دادگستری خانم ها اونطور نقش پیدا کرده باشن. تو امریکا اصلا مسئول جنگ امریکا علیه عراق یه خانم بود، یعنی فرمانده جنگ، یعنی ریاست کل به سر قوای امریکا یه خانم بود. یا الان خانم مرکل تو آلمان، یا تو امریکا ممکنه که همین خانم کلینتون در دوره اخیر رئیس جمهور بشه. یعنی دنیا عوض شده.
آمریکای جنوبی، آمریکای جنوبی، برزیل داریم خانم هستن.
بله. حالا مسئله اینه چون انسان داره حرکت میکنه، نیروی بازو اهمیتشو دیگه از دست داده، قدرت مرد که، یعنی دنیا وقتی شکلش عوض شده، اندیشه و فکر و لیاقت ها میاد، واقعیت ها به پذیرش این که پس میتونه یه خانومم رئیس جمهور بشه. خب حالا که میتونه رئیس جمهور بشه، اگه شایستگیشو داشته باشه، حالا اگه از نظر دینی، از نظر اعتقادات صالح‌تر، سالم‌تر، با تقواتر باشه، چرا پیش نماز نشه؟ چرا رهبر دینی نشه؟ کجای قرآن گفته که نمیتونه بشه؟ حالا پاپ میگه میتونه چیز بشه، یا پاپ زن باشه. ما نظر اسلامی کجا؟ قرآن که تجلیل زیادی از ملکه سبا کرده، که با اینکه اونم اعتقاد، پس میتونه یه لیاقتهایی پیدا بکنه. حالا مسلماً در جوامع اسلامی چنین آمادگی نیست، نیست برای اینکه اون زمینه هاش به وجود نیامده. ولی وقتی که این سیرش رو بکشیم، الان تو امریکا هم یه خانومی، خانوم چیه که پیش نماز یکی از مساجد شد، چه عکس العملایی رو یه دهی از این سنتگراها،
بله، شرق آمریکا بود،
بله، شرق امریکا. خب ایشون پیش نماز شده، ولی خب خانوما مثلا فعلا جرأت کردن اونجا برن. من میبینم در یه آینده نزدیک که بشریت به جایی میره که اون زور بازو، قدرت‌های فیزیکی میره کنار، روح انسان و قلبش و درک و دانشش، درک و دانش دیگه جنسیت نمیشناسه، چه مرد باشه چه زن باشه، این محدودیت‌ها وقتی کنار بره، انسان دیگه مطرحه. وقتی انسان مطرح باشه، هر جنسیتی میتونه باشه، اگر با اون به اصطلاح ضوابط، به اصطلاح ظواهر و رعایت اون اصول باشه. به نظر من که هیچ مانعی نمیبینم که چه پیش نماز، چه به اصطلاح رهبر دینی یه جامعه اسلامی هم یه خانم باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، ممنون این صحبتایی رو که در دو جلسه انتسابی بود به پاپ فرانسیس، هرچند که تایید یا تایید یا به اصطلاح تکذیب نشده، ولی نکاتی داشت که فکر میکنم مطالب خوبی رو شما تونستید در اون ارتباط خدمت بینندگان عزیز عرضه کنید. ممنون هستیم از شما،
متشکرم،
تشکر میکنیم از همه شما که به برنامه ما توجه کردید. امیدواریم که در نوبت دیگر شما رو باز دیداری با شما داشته باشیم.
با امید دیدار در فرصت آینده با موضوع تایتل مشخص و جدیدی انشالله.